در باب قدرت تخیل. همانطور که اهل تتبع میگویند، تخیل قوی خالق واقعه است. من خود جزوان گروهی هستم که به واسطه قدرت تخیل خیش را بسیار قدرتمند میپندارد. همگان از قوه تخیل برخوردارند، اما تنها برخی از آن بهره کافی را میبرند. تخیل تأثیر عمیقی بر من بر جای میگذارد. اگر این عامل را از مهارتم بگیرند، دیگر چیزی از آن باقی نمیماند. من تقریبا در میان مردمی سالم و بشاش زندگی میکنم. دیدن مردمی که زجر میکشند در من ایجاد رنج جسمی مینماید و اغلب ذهنم از احساس شخص سالس باز میماند. سرفه مدام شخص دیگر باعث تحریک ریه و گلویم میشود. هنگامی که ناچار به معاینه بیماری میشوم، ناخودآگاه بیشتر به موارد مهم توجه مینمایم تا نشانه هایی که احساس می کنم از اهمیت یا ارتباط ضعیفتری برخوردار هستند. هنگامی که به یک بیماری می اندیشم، بر روی آن تمرکز کرده و با تمام وجود محو آن می شوم. به نظرم چیز غریبی نیست که تخیل باعث ایجاد تب یا مرگ در افرادی بشود که اجازه فعالیت آزادانه بدان دهند یا آن را تقویت نمایند. در عصر و دوره معاصرمان سیمون توماس پزشک شهیری بود. به یاد دارم که یک روز به طور اتفاقی او را در خانه پیرمرد ثروتمندی که مبتلا به مرض سل بود ملاقات کردم. هنگامی که او از راه‌های درمان بیمارش با وی سخن می‌گفت، عنوان کرد که یکی از این راه‌ها ایجاد فرصتی برای من جهت لذت بردن از همصحبتی با بیمار است. زیرا این گونه بیمار می توانست چشمانش را بر سیمای جوانم بدوزد و افکارش را چون جریانی نیرومند به درون شخصیت تازه شکل گرفتم جاری نماید. شاید با درامیختن احساساتش با گل شباب من شرایطش رو به بهبود برود. هرچند او فراموش کرد اضافه نماید که ممکن است شرایط من بدتر شود. گالوس ویبیوس که خود را به شدت تحت فشار قرار داده بود تا ماهیت و انگیزه جنون را درک کند، هوش و فراست خود را از کف داد و هیچگاه نیز آن را باز نیافت. او کسی است که می تواند مدعی باشد با دانش خود به حماقت رسیده است. برخی از افراد بر جلادان خود سبقت می جویند. مردی بر سکوی اعدام ایستاده بود که معلوم شد بیگناه است و میتوان او را آزاد کرد. اما وی که در تخیل خود غرق شده بود بر زمین افتاد و مرد. هنگامی که افکار خیالی ما را تحت فشار قرار میدهند، عرق میکنیم، به لرزه میافتیم، رنگ چهره من را از دست داده و یا گلگون میشویم، در حالی که بر تشک پر خود دراز کشیده ایم احساس میکنیم که بدنمان دست خوش هیجان شده است. گاهی حتی این حالت منجر به مرگ می شود. گاه این هیجان دوران جوانی چنان در اعضای جنسی فعال می شود که حتی به هنگام خواب عمیق نیز این دست از تمایلات او را در بر می گیرند. در اینجا خوب است از اتفاقی که برای کیپوس یکی از پادشاهان ایتالیا افتاده یادی کنیم. او که یک روز از دیدن مسابقه گاوبازی به شدت هیجان زده شده بود، تمام رؤیای آن شبش پر شده بود از شاخ گاوها و این گونه شد که به جهت قدرت تخیلش بیدرنگ شاخهایی بر پیشانیش رویید. طبیعت قدرت تکلم را از پسر کرئوس دریغ داشت، اما اشتیاق آن را به او عطا کرد. آنتیوکوس از شدت زیبایی استراتونیس که در خیالش نقش بسته بود گرفتار تب شد. پلینی میگوید که در روز عروسی شاهد بوده که لوسیوس کوسیتیوس از زن به مرد تغییر یافته است. پونتانوس و دیگرانی نیز دگردیسی مشابهی که در قرون اخیر در ایتالیا واقع شدند را روایت می‌کنند و از آنجایی که تمایلات ایفیس و مادرش بسیار مشابه و همسان بود، ایفیس که پسر به دنیا آمده، عهد کرد که دختر باشد. به هنگام مسافرت به جنوب فرانسه خودم به عینه شاهد بودم که اسقف سویسون نام گرماین را به شخصی عطا کرده بود، در حالی که این شخص تا سن 22 سالگی با جنسیت دختر و با نام ماری در میان اهالی زندگی می کرده است. این فرد که به هنگام ملاقات من پیر شده بود همچنان مجرد مانده بود. او می گفت به هنگام ظهور ناگهانی اعضای مردانش مجبور شده بود با گامهای بلندی راه رفته و بجهد. دختران آن منطقه آوازی داشتند که مضمونش این بود که گامهای بلندی بر ندارند که مبادا به پسر تبدیل شوند. آثار جراحات پادشاه داگوبرت و سنت فرانسیس توسط برخی افراد به قدرت تخیل ایشان نسبت داده می شود و می گویند که به واسطه همین نیرو گاهی اجسام تغییر مکان می دهند. کلسوس از کشیشی خبر می دهد که روحش در چنان خلسه فرو رفته بود که جسمش مدت زمان قابل توجهی بدون تنفس و تحرک باقی مانده بود. سنت آگوستین از روحانی دیگر یاد می کند که به محض شنیدن ناله و سوگواری بیهوش می شد و چنان با قدرت از جسم خود منفصل می شد که تا هنگام بازگشت دوبارهش به حیات، هر چقدر که او را تکان می دادی، بر سرش فریاد می کشیدی، نیشگون می گرفتی یا بدنش را داغ می کردی، بیهوده بود. مرد روحانی می گفت که صدای آنها را از دور دست می شنیده. همچنین به ضربه و گرمایی که بدنش حس می کرده آگاه بوده، اما به رغم درک این حسها بدن وی در طول این مدت فراغت روح هیچ علامت و نشانه ای از حیات همچون تپش قلب یا تنفس بروز نمی داده است. این امر محتمل است که داستانهایی که درباره معجزات، رؤیاها، جادوها و برخی اتفاقات ماوراء الطبیعه بیان می شود، عمدتاً ناشی از قدرت تخیل است که به ویژه بر روح تأثیرپذیر عامه مردم اثر می نمایند. استعداد باورپذیری ایشان چنان نیرومند است که ایشان تصور می کنند آنچه را که ندیده اند به عینه دیده اند. افزون بر این اعتقاد دارم که آن حجمه های مضحک جادو از چنان اهمیتی برخوردار شده و جامعه ما را چنان تحت تأثیر قرار داده اند که ما از چیزی سخن نمی گوییم مگر آن که بتوان آن را نتیجه تأثیر بی‌محراس دانست. از این بدبختی تنها باید در ماجراهای بیم داشت که روح ما به شکلی مفرط تحت تأثیر هوای نفس و تکریم و تقدس قرار می گیرد. به ویژه زمانی که موقعیت عاجل و غیر قابل پیشبینی باشد، هیچ ابزاری برای رهایی از این سردرگمی وجود ندارد. افکار ما نمی توانند خود را از تأثیرات برخی افعال عجیب که از برخی معارف رازآلود ناشی می شود رها کنند. حرمت و تقدس این گونه اعمال از بیهودگی آنها ناشی می شود. آماسیس، یکی از پادشاهان مصر، با لاودیک، دوشیزه بسیار زیبای یونانی ازدواج کرد. او از هر جهت مرد ایدئالی بود و تنها مشکلش عدم قدرت بر همخوابگی با آن زن بود. پادشاه که گمان می کرد طلسمی در میان است، تهدید کرد که او را خواهد کشت. دختر که از فراست کافی بهره‌مند بود، از پادشاه خواست تا به دعا و نیایش به درگاه ونوس بپردازد و مرد پس از چندین شب اهدای قربانی و نیایش متوجه شد که قدرتی یزدانی یافته است. لازم است به عدم اذن و نافرمانی این عضو روحمان یعنی قوه تخیل بپردازیم که بی موقع و به هنگامی که اراده‌ای بر مطالبه آن نداریم خود را به زور تحمیل می کند و هرگاه که بدان نیاز پیدا می کنیم از دسترس دور می شود. این قوه به شدت با خواست و اراده ما سر جنگ و ناسازگاری دارد. لجوج است و متکبرانه در برابر انگیزش های جسمی و ذهنی ما ایستادگی می نماید. حال اگر این عضو را به جهت سرکشی احضار نماییم و آن را بدان جهت مقصر بشناسیم، یقین بدانید که سایر اعضای بدن بر تقصیر وی گواه تمام می باشند که در کارکرد هر یک از ایشان عیب و نقصی ایجاد نموده است و البته خود نیز از این خیره سری به دور نیستند. از شما می خواهم در این باره تفکر نمایید که کدام یک از اعضای بدن ما اغلب از انجام آنچه از او خواسته ایم سرباز نزده است و یا برعکس. اعضای ما احساسی متناسب با خود دارند که آنها را بیان که از ما مستقل باشند به تحرک وادار و یا ساکن می نمایند. چه بسیار مواقعی که اعضای صورتمان افکار و اندیشه هایی را که پنهان نموده ایم منعکس و نیات درونی من را برای مصاحبمان آشکار می نمایند. دیگر اعضایی که بدون آگاهی ما به تحرک خیش ادامه می دهند، قلب، ریه و نبض است. مشاهده منظره هیجان انگیز به شکلی غیر محسوس باعث هیجان زده شدن و برافروختن تمایلات من می شود. آیا تنها وریدها و عضلات اعضای خاصی است که بی اراده و یا حتی اطلاع ما انگیخته و ساکن می شوند؟ ما نمی توانیم مانع از راست شدن موهایمان به هنگام ترس و یا لرزش بدنمان به هنگام هیجان شویم. دستهای ما اغلب به جایی می روند که با آنها دستور نداده ایم. هرگاه بخواهند زبانمان قاصر و صدایمان منجمد می شود. حتی هنگامی که نیازی به خوردن و نوشیدن نداریم، هیچگاه از این امر غفلت نمی نمایند که سایر اعضایی را که برای این کار یعنی خوردن غذا ضرورت دارند به تحرک وادارند و آن زمانی که به این میل و اشتها نیاز داریم ما را رها می کنند. برای نشان دادن عدم محدودیت اراده امان، سنت آگوستین داستان مردی را نقل می کند که هرگاه اراده می کرد می توانست باد شکمش را خارج کند. اما در واقع این امر مثبت فرمانبرداری کامل آن عضو بدن نیست، زیرا این کار اغلب ناخواسته و غیر ارادی است. خود اراده را نیز می توان به جهت تمردی که ناشی از بیقاعدگی و آشفتگی وی است متهم نمود. آیا اراده همیشه مطابق افکار شما عمل نموده است؟ آیا اغلب برخلاف آنچه او را از آن منع کرده ایم که نمونه بارزش غرض‌ورزی است عمل ننموده است؟ آیا عامل دیگری برای مقاصد خرد ما وجود دارد؟ چرا پزشکان در ابتدا وقت خود را صرف دادن وعده‌های بیهوده به مریض برای درمانش می‌کنند به جای اینکه قوه تفکر خود را برای ساخت شربت مسکن متمرکز نمایند؟ زیرا یکی از اساتید فن ایشان در نوشته هایش عنوان کرده که درباره برخی از بیماران کافی است تنها چشمشان به دارو بیفتد، در آن صورت دارو اثر خود را می گذارد. پدر یکی از خدمتکارانم که داروساز بوده داستانی را برایم نقل کرده که هرگاه به یاد می آورم دوباره دچار تلون مزاج می شوم. او یک مرد ساده سوئیسی بود، مردمی که کمتر به بیهودگی و دروغ پردازی علاقه دارند. وی سابقه آشنایی طولانی با بازرگانی بیمار در تولوز که از سنگ صفرا رنج می برده داشته است. او اغلب نیاز به تزریق داشته و پزشکش حسب علائمی که بروز می داده نسخه هایی برای وی تجویز می نموده است که تزریق همیشه جزو داروهای تجویزی بوده است. مسئول تزریقات نیز طبق معمول بیمار را برای تزریق آماده و سوزن را در پشت او فرو می کرده، اما هیچ مایعی از طریق سوزن به بدنش وارد نمی کرده است. اما نتیجه‌ای که حاصل می شد یکسان و بیمار حالش به مانند سابق بود. دکتر نیز که می دید وضعیت بیمار تغییری نکرده دوباره دو یا سه تزریق دیگر که همگی یکسان بودند تجویز می کرد. این مرد قسم می‌خورد که همسر مرد بیمار پس از اطلاع از عدم تأثیر داروها و برای کاستن از هزینه‌ها، زیرا وی تمام درآمد خود را صرف این تجویزها می‌کرد، آمپول را تنها با آب گرم پر می‌کرد، زیرا مایع می‌بایست گرم می‌بود. داروساز این موضوع را کشف کرده و خود را متعهد کرده بود که داروی اصلی را به بیمار تزریق نماید. همچنین زنی بود که باور کرده بود سنجاقی را در میان نان بلعیده است. زن که تصور می کرد سختی آن جسم را احساس می کند، از دردی وحشتناک در گلویش شکایت می کرد. اما از اونجا که نه سنجاق و نه هیچ شیء خارجی را نبلعیده بود، یکی از خدمتکارانش متوجه این موضوع شده بود و حدس می زد که تنها تکه خشک از نان به هنگام بلعیدن گلوی زن را خراشیده باشد. زن را مجبور کرد که قی نماید و پس از آن پنهانی سنجاقی خمیده را در ظرفی که زن در آن قی کرده بود انداخت. زن با دیدن آن سنجاق باور کرد که آن را قی نموده و به سرعت درد را فراموش کرد. من ملاکی را می شناسم که مهمانی با شکوهی در منزل خود ترتیب داده و 4 یا 5 روز بعد لطیفه ای را برای ایشان تعریف کرد، زیرا حقیقت نداشت که گوشتی که به آنها خورانده گوشت گربه بوده است. یکی از بانوان جوان حاضر در جمع چنان از این مطلب شوکه شده بود که دردی شدید در شکم و تبی سنگین بر وی چیره شد، چنان که امکان درمان وی وجود نداشت. حتی بسیاری از حیوانات نیز به مانند ما تحت غلبه قدرت تخیل قرار دارند. شاهد مثال سگ‌ها هستند که به هنگام از دست دادن صاحبشان به حالت مرگ می‌افتند. همینطور می‌توانیم ببینیم که سگ‌ها به هنگام شیهه و کشاکش اسب‌ها شروع به پارس کردن و منقبض کردن عضلات خود می‌نمایند. اما تمام اینها را می‌توان به ارتباط نزدیک ذهن با بدن منتسب نمود که هر ارتباط آن مولد ارتباطی دیگر است. این موضوع علاهده است که تخیل گاهی صرفاً بر روی جسم خود تأثیر نمی گذارد، بلکه بر جسم دیگری نیز تأثیر می نماید. یک جسم می تواند بیماری را به جسم مجاور خود منتقل نماید، همانطور که می توان در طاعون، آبله و سایر بیماری های مصری دید. به آن چشم های بیمار بنگرید که می توانند چشم های شما را نیز بیمار نمایند، و بسیاری از بیماری ها به واسطه عفونت جسم گسترده می شوند. همینطور هنگامی که تخیل به شدت برانگیخته شود، تیرهایی را پرتاب می کند که ممکن است به اجسام بیرونی برخورد نمایند. در عهد باستان عقیده بر این بود که اگر برخی زنان اسکیتیان از کسانی عصبانی شوند، با نگاه خود می توانند او را بکشند. اینکه لاک‌پشت‌ها و شترمرغ‌ها در خلوت تخم گذاری می‌کنند نشانه ایست بر اینکه نیروی مرموز را از خود خارج می‌کنند، و درباره ساحره‌ها گفته می‌شود که ایشان صاحب چشمانی هستند که می‌توانند با آنها آسیب برسانند، و چشمی که نمی‌دانم از آن کیست بره‌های لطیف ما را افسون خود کرده است. به نظر من سحر و جادو چندان کارگر نیست. آنچه تمامی ما از روی تجربه می دانیم این است که مادران می توانند افکاری را که در سر دارند به فرزندان در رحمشان منتقل نمایند. در نزدیکی پیزا دختری را به امپراتور چارلز نشان دادند که سراسر بدنش پوشیده از موهای بلند بود و مادرش مدعی بود که تصور چنین امری را داشته، زیرا همیشه به تصویر جان باپتیست که بر بالای تختش آویزان بوده می نگریسته است. در مورد حیوانات نیز به همین نحو است. شاهد مثال آن نیز گوسفند یعقوب نبی و کبک‌ها و خرگوش‌های کوهستانی است که به هنگام زمستان رنگ پوستشان سفید می‌شود. در املاک خود من اخیراً گربه‌ای بود که به پرنده‌ای که بر بالای درخت نشسته بود نگاه می‌کرد. آن دو مدتی به یکدیگر خیره شده بودند تا اینکه ناگهان پرنده مرد و به چنگ گربه افتاد. احتمالاً پرنده به جهت تخیل ناشی از ترس و یا نیروی جذاب گربه بر زمین سقوط کرده است. کسانی که به نگهداری شاهین علاقه‌مندند، داستان آن شاهین باز را شنیدند که به شاهینی که در آسمان بود خیره شد و شرط بست که می‌تواند با نگاه خود آن را پایین بیاورد و در نهایت نیز این کار را انجام داد. آنچه که در این مقاله نقل قول شده است، از نوشتارهای دیگران اقتباس نمودم و صحت آن بر عهده گویندگان آن می باشد. افکار استدلالی متعلق به خودم بوده و پشتوانه ای عقلانی و غیر تجربی دارد. هر کسی می تواند تجربه خود را بدان بیفزاید. اگر کسی فاقد تجربه شخصی است، نباید چنین تصور نماید که این نمونه ها واقعیت نداشتند، زیرا می توان نمونه های متعدد و متنوعی را ارائه نمود. اگر نمونه هایی که ذکر کرده ام متناسب نیستند، نمونه های خود را به جای آنها قرار دهید. من به هنگام مطالعه شیوه ها و انگیزه های خود را جایگزین می نمایم. حتی روایت های افسانه ای نیز به اندازه نمونه های واقعی می توانند مؤثر باشند. اینکه آن موضوع واقع شده یا خیر، برای پیتر بوده یا جان، در روم واقع شده یا پاریس، بستگی به استعدادی دارد که هر کس حسب توانایی هایش از آن برخوردار است. اما به هر حال چیزهای سودمندی به من عرضه می نماید. من می توانم این واقعه را گویا که شاهد امری واقعی هستم تصور کرده و بهره وافی را از آن حاصل نمایم. معمولاً روایت های مختلفی از یک داستان وجود دارد. من از نادرترین و به یاد ماندنی ترین آنها استفاده می کنم. هدف برخی مؤلفین بازگو کردن وقایع است. هدف من، اگر قادر به انجام آن باشم، بازگو کردن آن اتفاقاتی است که می توانند واقع شوند. به هنگامی که جزئیات در دسترس نیست، محققان فرض احتمالات را جایز دانستند، اما من این کار را انجام ندادم و علت اهتمام و وسواسم در گزینش منابع متعدد تاریخی نیز همین امر بوده است. حتی هنگامی که نمونه مرتبطی را شنیده، نقل کرده یا به کار بردم، به خودم این اجازه را ندادم که حتی بیهوده ترین و جزئی ترین موضوعات را حذف نمایم. چندان به دانش خود آگاه نیستم، اما سعی کردم جزئی ترین موردی را نیز تحریف نکنم. در طول تحقیق در باب این رساله، اغلب از اینکه چگونه حکمای الهی یا فیلسوفان و نظایر اینها با صبری بسیار و علمی جامع به شکلی شایسته به نگارش تاریخ پرداختند، در شگفت می شدم. چگونه توانستند بر اقوال مردم عادی اعتماد نمایند؟ چگونه بر افکار مردمی که آنها را نمی شناسند تکیه کرده و گمان خود را بر این اصوات ناپایدار استوار کردند؟ طبیعتاً ایشان نمی توانند با کمال اطمینان از حوادث پیچیده‌ای که واقعاً در منظرشان واقع شده سخن برانند. مطمئناً هیچ فردی چنان با این حوادث عجین نبوده که بتواند تمام ابعاد آنها را تشریح نماید. نوشتن درباره گذشته بسیار کمتر از نوشتن از زمان حال خطرناک می نماید. زیرا در خصوص شرح گذشته نویسنده تنها بر حقایقی که اقتباس نموده تکیه می نماید. برخی از من خواستند که در باب حوادث معاصر دست به قلم ببرم. گمان می کنند که من در قیاس با دیگران با چشمانی کمتر آلوده به احساسات می توانم بدانها بنگرم و نگاهی دقیق تر به آن دارم، زیرا دست تقدیر این بخت را یار من نموده که با رهبرانی از جناح‌های مخالف آشنایی داشته باشم. آنچه ایشان از گفتنش غفلت می‌ورزند این است که من نباید چنان رنجی را به جهت شهرت سالست، فرمانروای رومی، بر خود تحمیل نمایم. زیرا من دشمن قسم خورده محدودیت‌های دست و پاگیر و استمرار رنج و مشقت هستم. و اینکه هیچ چیز بعیدتر از داستان سرایی برای شیوه قلم فرسایی من نیست. برای نیل به این منظور، من باید چنان مجملگویی های بیهوده را در هم بشکنم که دیگر نه ساختار آثارم و نه توسعی آنها هیچ ارزشی نداشته باشند و به چیزی فراتر از یک جاهل حقیر بدل شوم که کلمات و عبارات را تنها برای امور بسیار معمول به کار می برد. این دلیل عمده است که متعهد شدم تنها درباره چیزهای سخن بگویم که می دانم چگونه باید دربارهشان سخن گفت و موضوع آن متناسب با استعداد من است. میبایستی موضوعی را برمیگزیدم که توانایی اتمام آن را داشته باشم. آزادگی من به آن حد گسترده است که میتوانم نظریاتی را که حتی عقلاً غیر قانونی و در خور مجازات است نیز منتشر نمایم. از آثار پلوتارک میتوان این گونه برداشت کرد که اگر مثالهایی که وی ارائه نموده چنان صحیح و معتبرند، به لحاظ منابعی است که از آنها بهره‌مند شده است. کار وی نیز مرکب از سودمند ساختن آن نمونه ها برای آیندگان و تدارک دیدن مشعلی فروزان بوده که برای همیشه مسیر ایشان را به سمت نیکوکاری روشن نماید. یک نوشته باستانی به مانند نسخه پزشک نیست که هر دارو وابسته به داروی دیگر باشد.